بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 36 صفحه 14 ولأن الطبيعة الأصلية التي لا تختلف فيها إلا بالعدد مثل الإنسانية فإنها مقدمة لشخص شخص تحتها فهي أيضا ذاتية. در فصل گذشته گفتیم که ذاتی مقدم به دو قسم تقسیم میشه، یکی ذاتی که جزء ماهیت و دوم ذات که ذات جزئیاته. جزء ماهیت رو ما ذاتی میگیم، ذات افراد رو هم ذات جزئیات رو هم ذاتی میگیم. قسم اول که جزء ماهیت بود در این فصل توضیح داده شد و اون چیزی که دربارش میخواستیم بگیم گفتیم. حالا وارد قسم دوم میشیم که ذات جزئیات و ذات افراد، مثل انسانیت که ماهیت و ذات افرادشه. این چنین انسانیتی رو و این چنین ماهیتی رو ما اسمشو میذاریم طبیعت اصلیه و این هم مقدم افرادشه، بنابراین ذاتیه. در این قسم دوم ما بحثی چندان نداریم، فقط خود همین قسم معرفی میکنیم و بیان میکنیم که قسم دومی هم برای ذاتیات داریم. احکام زیادی در موردش فعلا نداریم، البته این هم بحث داره، احکامی داره، ولی ما در اینجا به احکامش توجهی نمی کنیم، فقط خود این ذاتی رو معرفی می کنیم که همچین ذاتی هم داریم. فقط دو تا حکم رو ذکر می کنیم. یک حکم این که این مقدم افرادشه، که اینم از همون ذاتی بودنش پیداست، چون ذاتی مقدم مورد بحث ماست، از همون ذاتی مقدم بودنش پیداست که بالاخره این حکم داراست. دوم این که عوارض خارجیه رو قبول میکنه و با عوارض مختلف اشخاص مختلف درست میشنن، یعنی به همین ماهیت کلیه که کلیه طبیعی و طبیعت اصلی نامیده میشود عوارض خارجی زمینه میشنن و این عوارض خارجی و هشت اختلافی که دارند اشخاص مختلفه رو برای این ماهیت و برای این ذاتی میسازند. به این ترتیب ما این ماهیتی پیدا میکنیم که دارای افراد است و این ماهیت ذاتی و مقدم افرادش به حساب میاد، البته چون مقدم ما ذاتی مینامیمش، به خاطر اینکه ذاتی در این اصطلاحی که فعلا مورد بحث ماست مساویست با مقدم، بنابراین اگر چیزی مقدم باشد ما او را ذاتی مینامیم، این هم مقدمه، منتها مقدم جزئیاتشه، مقدم افرادشه، پس جا داره که ذاتی نامیده میشه. مباحثی که ما در انتهای این فصل داریم همینیست که عرض کردن. دیگه مطالب دیگری که گفته میشه به مناسبت مطرح میشه و الا اصل بحث همینه که ما ذاتی مقدممون به دو قسم تقسیم میشه. قسم اولو گفتیم، قسم دوم الان میخواد معرفی بشه و قسم دوم عبارت است از طبیعتی که ذاتی ماهیاتشه، ذاتی جزئیاتشه، یعنی مقدم جزئیاتشه، و چون هر مقدمی رو ما ذاتی مینامیم اینم ذاتی مینامیم. که عرض کردم این فقط یک حکمش در اینجا یا دو حکمش بیان میشه. یک حکم اینه که مقدم افرادشه که عرض میکنم این حکم همون اصل مورد بحث ماست، یه حکم شما اینی که عوارض را قبول میکنه و با عوارض مختلف اشخاص میسازه. پس از این حکم دوم، از این حکم دوم یه مطلبی استخراج میکنیم و اون مطلب اینه که افراد رو که ملاحظه کنید عبارتند از این ماهیت، از همین مقدم به علاوه عوارض. چون گفتیم که وقتی عوارض به این ماهیت زمین میشود، وقتی عوارض به این ذاتی زمین میشود، اشخاص ساخته میشه. با این بیان میتونیم بگیم هر شخصی مرکب است از این ماهیت، یعنی از این مقدم و از عوارض، و پس عوارض، پس اشخاص رو اگر ملاحظه کنید نسبت به این ماهیت و ذاتی عوارض رو اضافه دارند، عوارض اضافه دارند، ولی چیزی مازاد بر عوارض ندارند. این ذاتی است و عوارض مجموعاً شخص درست کرده. پس اگر شخص رو بخواد تحلیل کنید میبینید این ماهیت توش هست، عوارض هست، یعنی عوارض زایده بر این ماهیت در اشخاص موجود. اشخاص چیزی غیر از این ماهیت نیستند مگر اینکه اون عوارض زمینش مفصل. این تمام مباحثی شما در این کتاب داریم. پس مباحث اگه خلاصه بشه معلوم میشه که ما ذاتی قسم دوم داریم و این ذاتی قسم دوم مقدم افرادش یک، و این ذاتی قسم دوم در تمام افراد موجود است و افراد چیزی اضافه بر اون ندارن جز عوارض. این دو تا حکم ما در اینجا بیان میکنیم. البته حکم دوم رو به دو صورت بیان کرده، یکی این که این ذاتی عوارض رو قبول میکنه و اشخاص رو میسازه، یکی این که در اشخاص غیر از این ذاتی چیزی جز عوارض نمیابید. این دو تا مطلب هر دو یکیه، منتها به دو بیان مطرح میشه. یک بار وقتی میخوام شخص درست باشه میگیم از این ذاتی به علاوه عوارض درست میشه، یک بار وقتی شخص درست شده رو تحلیل میکنیم میگیم این شخص چیزی بر این ذاتی اضافه نداره جز عوارض. این دو تا مطلب یک مفاد رو افاده میکنن ولو به دو صورت دارن بیان میشن. این حکم دومه. پس حکم اول مقدم بودن این ذاتیست نسبت به افراد، حکم دوم همینیست که به این دو بیان شد. مصنف هم همین دو حکم رو در اینجا ذکر میکنه که حکم اول تقریبا حالت معرفی این ذاتی رو داره، حکم دوم یه چیز اضافه است. بعدم بیان میکنه که این ذاتیست ذاتی قسم دومی دیگه. ما در کلام مصنف مثلی نداریم. خاطر برای بیان وحث مقدمه رو شروع میکنه که مطلب کامل توضیح داده بشه. مقدمه رو وقتی رسیدیم عرض میکنه، بعدم دیگه مطالب ادامه میده تا آخر. حالا به عبارات مصنف توجه بکنید. صفحه 46 صفحه 14 لأن تعلیل، هر تعلیل معلل میخواد. معلل ها دو حالت دارن، گاهی قبل از تعلیل ذکر میشن، گاهی بعد از تعلیل ذکر میشن. گاهی میگیم که هازا انسانون لعنهو حیوانون، این لعنهو حیوانون علت هازا انسانون معلله و معلل قبل از علت اومده. غالبا این چنینه که معلل قبلا میاد علت بعدا میاد. اما گاهی هم برعکسه، میگیم لعنهازا حیوانون فهو انسانون، که معلل رو بعد از علت میاریم، لعنه اول میاد معلل بعدا میاد. مصنف در اینجا این چنین عمل کرد، یعنی علت اول آورده معلل بعدا آورده. لأن طبیعت الاصلی کذا آخر فصل صحیح ایزن ذاتیتون، این صحیح ایزن ذاتیتون معلله. چون طبیعت اصلی این چنین است و شرائط ذاتی بودن رو دارد صحیح ایزن ذاتیتون، یعنی طبیعت اصلی هم ذاتیش، همونطور که جزء طبیعت ذاتیش خود طبیعت هم ذاتیست، منتها جزء طبیعت ذاتیست برای طبیعت، طبیعت ذاتیست برای افراد. این یک بیان مختصری بود که برای توضیح عبارت مصنف عرض کردم که تعلیل مقدم است، معلل مؤخر. باز یه چیز دیگه هم تو عبارت مصنف احتیاج داریم که اینم لازم گفته بشه. لأن طبیعت الاصلیه اسم این است، فإنها مقدمة لشخص شخص تحتها، که در عبارت بعدی مصنف میاد و خاطر تحقیقش کرده خبر این است. بعد از صحیح ایزن ذاتیتون معلله. وقتی یه یفضل علیه شخص و به خواص لهو داشتیم توی عبارت مصنف داریم که اون اشاره به حکم ثانی از دو حکمی است که عرض کردم. فقط این عبارت به هم متصل شد تا ابهام پیش نیاد. خواجه به خاطر این که لازم بود تیکه تیکه شرح بده اینا رو تختی کرد. در اثر تختی آدم فکر میکنه عبارت ناتمامه، ولی وقتی عبارت رو کنار هم جفت میکنیم میبینیم که ناتمام نیست بلکه تمامه. اول معلل آمده، آخر علت آمده. در خود معلل هم یک بخش وسیعی مال اسم این است یه بخش بعدی خبر علت، این اسم و خبر مجموعاً میشن علت. اون آخر بحثم که تهیه ایزان ذاتیتون میشه معلل، وقت جمله سر تا سرش یک جمله تام میشه و اینطوری که خواجه تقطی کرده به نظر ناقص میاد، ولی وقتی سر هم کنی میبینیم جمله تام میشه. حالا من عبارت مصنف رو به طور مختصر معنا میکنم و پیش میرم به تقطی خواجه، فعلا توجه نمی کنم، این عبارت یه سری میخونم تا آخر. و چون طبیعت اصلی، طبیعت اصلی رو بعدا بیان میکنه که چیه، طبیعت اصلی که لا تختلف فیها الا بالعدد. من دوباره این عبارت مثلا معنا کنم، فعلا برای اینکه میخوام عبارت رو به هم بچسبونم دارم توضیح میدم، ولی هنوز کاملا توضیح داده نشده و این معنایی که میکنم معنای رسایی نیست، چون هنوز مثلا روشن نشده. بعدا انشاءالله برمیگردم کاملا توضیح میدم و دوباره معنا میکنم. چون طبیعت اصلی که لا تختلف فیها الا بالعدد، لا تختلف فیها یعنی لا تقع لا یقع اختلاف فیها الا بالعدد، حتما همینجور که معنا میکنم معنا کنیم. طبیعتی که لا یقع اختلاف فیها الا بالعدد یعنی الا بالشخص، طبیعتی که اختلاف در او، اختلافی که در او واقع می شود، اختلاف به شخص است نه اختلاف به نوع. از این تعبیری که کردم معلوم می شه منظورش طبیعت نوعی است. طبیعت نوعی که اگر اختلاف بخواد توش واقع بشه اختلاف شخصی است، نه طبیعت جنسی که اگر بخواد اختلاف درش واقع بشه اختلاف نوعی است. پس لا تختلف فیها الا بالعدد اینطور نیستش که اختلاف در او به نوع واقع شود، بلکه اختلاف در او منحصراً به عدد یعنی به شخص واقع میشه. مثل طبیعت انسانی، طبیعت انسانی طبیعتش اصلی که توضیح میدیم یعنی چی، و این اگر بخواد اختلاف درش واقع میشه اختلاف به نوع نیست، اختلاف به شخصه. یعنی با آمدن اشیاء خارجی ما افراد مختلف درست میکنیم، اشخاص مختلف درست میکنیم، نه انواع مختلف. طبیعت اصلی تنینی فانها مقدمه لشخص شخص تحتها، این خبر این است. اگه طبیعت تنینی داشتید او مقدمه تمام اشخاصی که تحتش هستند و چون مقدمه است فهی ایزم ذاتیتون، چون مقدمه است ذاتیست. ما گفتیم هرچی که مقدم باشد ذاتیه، منطقه باید ببینید مقدم چیز تا ذاتی اون چیز باشه. اگر مقدم ماهیت پس ذاتی ماهیت، اگر مقدم جزئیات پس ذاتی جزئیات. این قسم دوم مقدم ماهیت نیست، اون قسم اول مقدم ماهیت بود لذا میشد ذاتی ماهیت، اما این قسم دوم مقدم افراد پس میشه ذاتی افراد. خب عبارت هر فیلم ناقص من نشدم، حالا میخوام توضیح خارجی رو عرض کنم که بعد کامل بشه. دو تا نکته در این عبارت لازمه گفته بشه، یکی طبیعت اصلی چیست، یکی اختلاف بالعدد است یعنی چی. خواجه هر دو رو در ضمن مقدمه‌ای بیان میکنه، میگه من برای توضیح این مطلب مقدمه‌ای ذکر میکنم، در ضمن این مقدمه هر دو مطلب تبیین میشه، وقتی هر دو مطلب تبیین شد عبارت مصنف روشن میشه. ایشون میفرماد که هر امری که قابل است افرادی داشته باشد، یعنی جزئی حقیقی نیست بلکه کلی حقیقی است، هر امری که قابل است افرادی داشته باشد به دو وضع، به دو حالت اطلاق می شود یا لحاظ می شود، یا چی خود اون طبیعت ملاحظه شود بدون اینکه همراهی داشته باشد. به تعبیر اصطلاحی میگیم طبیعت رو من حیث و هیهی هم ملاحظه کنید، هیچ قیدی رو همراهش نیارید، خودش تک باشه، نه قید وجود برش بیارید، نه قید عدم بیارید، نه قید وحدت، نه قید کثرت، نه قید جزئیات، نه قید کلیات، هیچ کدوم از این قیود رو نیارید، نه قیود دیگری از این قبیل. یک بار دیگه لحاظ میکنیم این طبیعت رو با داشتن این قیود، یعنی این قیود هم زمینی میکنیم که دیگه این طبیعت من حسیه ملاحظه نمیشه، بلکه این طبیعت با حسیت مثلا وحدت یا حسیت کثرت یا حسیت وجود یا حیثیت عدم یا مثلا فصل کلیت و جزئیت به امثال ذالک لحاظ میشه. به هر طبیعتی رو ما میتونیم به این دو لحاظ لحاظ کنیم، که در لحاظ اول گفته میشه طبیعت را به شرطه، در لحاظ دوم گفته میشه طبیعت به شرط شیه. یه لحاظ سوم میان داریم که چون از بحثمون بیرونه مطرحش نمی کنیم، و اون لحاظ سوم اینه که طبیعت رو تنها ملاحظه کنیم، نه تنهایی که به تواند قیود رو به پذیرت که اون قسم اول بود، بلکه تنهایی که قیود رو معنی کند و نپذیرد، هر قیدی رو ترد کند. این طبیعت رو میگیم به شرط لا، که این چون مورد بحثمون نیست اصلا در این مقدمه که خواهد آورده مطرحش نمی کنیم. ما فقط دو نوع لحاظ رو برای طبیعت مطرح می کنیم، یکی لحاظی که طبیعت من حیثیه ملاحظه شود یعنی لا به شرط، که همین که طبیعت با قیدی ملاحظه شود یعنی به شرط شد. چون بحثمون در کلیت و جزئیته، قیدی که به این طبیعت زمینه می کنیم قید کلیت و جزئیت، بلا بقیه قیود هم میتونیم زمینه کنیم. حکمشون هم همین نیست که الان میخوام توضیح بدیم. در حکمی که الان میخوام تدوین کنیم فرقی بین اون قیود و این قیودی که رفتر میکنیم نیست، جز در نامگذاری. البته در نامگذاری فرق هست، بسیاری داره به اینکه شما چه قیدی رو ملحق کنید به طبیعت. اگه قید خاصی رو ملحق ندید نامی میذارید، قید دیگه نام دیگه. در نامگذاری فرق هست، در حکم فرقی نیست. میفرماد که گاهی ما طبیعت رو همینطوری ملاحظه میکنیم، مثلا طبیعت انسان رو همینطوری ملاحظه میکنیم، اینه قید کلیت براش نمیره، قید جزئیات هم نمیره. گاهی قید کلیت میاریم، یعنی میگیم انسان کلی، یا کلی نمیگیم، تفصیل کلی رو میاریم، انسان قابل صدق علی کثیر. قابل صدق علی کثیر با کلی چیه؟ اونسا کلی اجمال قابل صدق علی کثیر، قابل صدق علی کثیر تفصیل کلیه. فرقشون فقط به اجمال تفصیل بله فرقی نمی کنه. شما بفرمایید انسان کلی یا بفرمایید انسان قابل صدق علی کثیر، هر دفته باشه. خب پس گاهی ما انسان رو همینطوری ملاحظه می کنیم، گاهی انسان رو با قید کلی یا با قید قابل صدق علی کثیر ملاحظه می کنیم. اگر شما انسان رو همینطوری ملاحظه کردید، این میشه طبیعت اصلیه، یعنی طبیعتی که اصل طبیعت چیزی همراهش نیست، بدون قیوده، بله همون لابشه، این اسمش میزنیم طبیعت اصلیه. وقتی چیزی به زمینه میکنید از اون حالت اصالت درش میرید، یعنی یه چیز جدید ساخته میشه، که در این چیز جدید بازم طبیعت اصلی موجوده. بازم شما اگر لحاظتون رو طوری قرار بدید که طبیعت جدا دیده شود، قیود جدا دیده شود و این دوتا با هم خلط نشود، بازم طبیعت اصلی محفوظه. پس طبیعت اصلی در ذهن اون به شرط شیء هم موجوده، مثلا دیگه الان مخلوط شده. مگر شما با قدرت تمیزی که ذهنتون داره این خلط رو از بین ببرید و این دوتا رو جدا کنید. از طبیعت اصلی یعنی همون منهی صحیح. خب این طبیعت اصلی رو ما اصطلاحاً کلی طبیعی می نامیم در منطق، و ماهیت می نامیم در فلسفه. گاهی از اوقات هم در منطق هم بشمگیم ماهیت، در فلسفه بشمگیم کلی طبیعی. ولی خب کلی طبیعی اصطلاح منطقیه، ماهیت اصطلاح فلسفیه. جا به جا هم استفاده کردیم اشکالی نداره. این شد طبیعت اصلیه، شد ماهیت، شد کلیه طبیعی. اون قیدی که براش میاد یعنی الکلی، خود قید تنها با قطع نظر از الانسان، یا قید قابل للصدق علی کثیر که تفصیل همون کلیست، این اصطلاحا بشه این کلیه منطقی. این کلیه منطقی یعنی همون قیدی که شما بر اون طبیعت اصلی وارد کردید و با آمدن اون قید طبیعت لا به شرط شد طبیعت به شرط شیء. اون قید اصطلاحا اگر این قید باشه اسمش میداریم کلی منطقی. خب اگر دقت کنید کلی طبیعی به تعداد انواع متعدد میشه، ولی کلیه منطقی یکیه که در همه اینو تکرار میشه. چون کلیه منطقی اینو قابل صدق علی کثیر، این قابل صدق علی کثیر رو در همه کلیه ها شما میتونید زمینی کنید. منتها در هر زمینه این شخصی از این کلیه منطقی حاصل میشود، ولی کلیه منطقی فرقی نمی کنه. یه وقت شما اینو با انسان جفتش میکنید، یه وقت با فرس مقرونش میکنید. در هر حال کلی کلیه منطقیه. اون فرس و انسان دو تا کلیه طبیعی جدا از همه. کلیه طبیعی ها میرید متعدد میشه، یکی فرس یکی انسان که با هم فرق دارن، ولی کلیه منطقی که با اینها زمینه میشه فرقی نداره. در اونم قابل صدق علی کثیر اینه، در اینم قابل صدق علی کثیر اینه. فقط شخصا فرق میکنه که یه قیدیست اون یه قید دیگه است، شخصشون فرق میکنه ولی مفاد یکیه. پس کلیه منطقی یکی بیشتر نداریم، اما کلیه طبیعی به تعداد انواع داریم. بعد این دوتا وقتی با هم زمینه میشن، در وقتی زمینه شدن شما یک بار اصیدن اون طبیعت رو ملاحظه کردی، شد اسمش کلیه طبیعی یا ماهیت. یک بار قیدش رو به تنهایی توجه کردید، شد کلیه منطقی. یک بار این دوتا رو با هم توجه میکنید، یعنی انسان با قید کلیت که این قید ازش گرفته نشه، مقایرن به همین کلیت ملاحظه بشه، نه اینکه جدا بشه از اینجا. این اصطلاحش میذارن کلیه عقلی. کلی عقلی هم متعدده. چرا؟ چون که کلی عقلی دو جز دارد، یک جزش کلی طبیعی است، یک جزش کلی منطقی است. کلی منطقی خب قرار شد متعدد نشه، ولی کلی طبیعی که متعدد میشه، با تعدد کلی طبیعی کلی عقلی هم متعدد میشه. پس کلی طبیعی ما متعدد به تعدد انواع، کلی عقلی مون متعدد به تعدد انواع، فقط کلی منطقی مون یکی است. اصلا یکی است، یعنی نوعش یکی است، ولی شخصا فرق میکنه. وقتی شما این کلی رو قید انسان قرار میدید، غیر از اون کلی است که قید فرس قرارش میدید. بالاخره دو تا شخص از کلی هستند، ولی هر دوشون کلی منطقی هستند. از نظر نوعی فرقی نمیکنه، ولی از نظر شخصی چرا؟ از نظر شخصی متعدد میشه. برخلاف کلی طبیعی که از نظر نوعی مختلفه، و برخلاف کلی عقلی که اونم از نظر نوعی مختلفه، ولی کلی منطقی فقط شخصا مختلفه. این مطلب که اینجا روشن شد. پس طبیعت اصلی معلوم شد چیست. ما طبیعت اصلی به عبارت از همون کلی طبیعی یا ماهیت یا طبیعت من حیثیه قرار میدیم، این میشه طبیعت اصلی. اون وقت در زند کلی منطقی و عقلی هم توضیح داده شد، و الا ما نظری به توضیح کلی منطقی و کلی عقلی نداشتیم. ما تمام نظرمون بود که کلی طبیعی رو توضیح بدیم، یعنی طبیعت اصلی رو توضیح بدیم. به مناسبت وارد اون دوتای دیگه هم شدیم، تا وقت دازیم نداریم که اون دوتای دیگه مشخص شدن بگیم ما اونا رو اراده نکردیم، این رو اراده کردیم. بالاخره با تمام اقسامی که مورد توجه واقع میشن همه مطرح بشن، و بعد گفته بشه که این یکی مورد بحث ماست، اونای دیگه مورد بحث ما نیستن. به این مناسبت ما کلیه منطقی و کلیه عقلی رو ترک کردیم، و الا کلیه منطقی و کلیه عقلی مورد بحث ما نبودن. ما همون کلیه طبیعی رو که اسمش طبیعت اصلی میذاریم خواستیم توضیح بدیم که کلیه طبیعی با کلیه منطقی براتون فرقش روشن شده. اصلاً که کلیه طبیعی همون نوع خارجیه که ما در وجود خارجی داریمش، یه امر ذهنی نیست. کلیه طبیعی در خارج هست، مثل انسانیت، مثل فرسیت، مثل وقریت و امثال ذلک. تمام انواع خارجی شما همه کلیه طبیعیه، هیچ کدوم میتونم ذهنی نیستن، اگر شما میتونید اینا رو در ذهنتون تصور بکنید و ماهیتی هم در ذهن داشته باشید، ولی لزومی نداره ذهنی باشه، خارجی هست. در خلاف کلی منطقی، کلی منطقی هم ذهنیه، معقول ثانیه. همون قابلیت صدق این طبیعت بر کثیرین رو بگیم کلی منطقی، نه خود این طبیعت رو. خود این طبیعت انسانیته، یه چیزه که در خارج هست. یه قابلیتی دارد این انسانیت که میتواند صدق کنند در افراد، اون قابلیت میگیم کلی منطقی. که این قابلیت نوعی عرجه و چون ذهنیه معقول ثانیه، برخلاف کلی طبیعی. کلی طبیعی معقول ثانی نیست، کلی طبیعی موجود خارجیه. انسانیت کلی طبیعی است، قابلیت صدقش بر کسی نداری. و خاطر این دوتر با هم جفت کنیم شهری کلی عقلی که کلی عقلی هم وجود ذهنی داره، وجود خارجی نداره، فقط کلی طبیعی است که وجود خارجی داره. کلی منطقی وجود عقلی داره، کلی عقلی هم وجود عقلی داره، اینه ایش کنم در خارج نیستن. انسان مقید به کلی که کلی عقلی است، یا کلیت یعنی قابلیت صدق این انسان بر کسیرین، این دوتر عقلی هم ذهنی هم، ولی خود کلی طبیعی خارجی است. پس فرق از بین کلی طبیعی و کلی منطقی، کلی طبیعی عبارت است از همون طبیعتی که در خارج است که می توانیم تصورش کنیم و در ذهن بیاریم، اما کلی منطقی عبارت است از اون قابلیتی که این کلی دارد، قابلیت صدق بر کثیر. اون قابلیتشو ما میگیم کلی عقلی. این قابلیت یه امر خارجی نیست، یه امر ذهنی. چه اصلا صدق مال خود ذهنه، در خارج که چیزی بر چیزی صدق نمی کنه. تا قابلیت صدق مربوط به خارج بشه، قابلیت صدق مربوط به ذهنه، به خاطر اینکه خود صدق مربوط به ذهنه. این کلی چون در ذهن ما وسیع دیده می شود و می تواند بر این جزئی و بر آن جزئی و بر آن جزئی صدق کند، بهش میگیم کلی، یعنی کلی منطقی. پس همین کلی طبیعی رو از باب قابلیتش میگیم کلی منطقی. خودش رو نگاه کنیم میگیم کلی طبیعی. این یه تعبیریه که الان گفتم، بهتر از این تعبیر همونسی قبلا میگفتم. پس گفتیم انسان رو به لحاظ قابلیت ورسد میگیم کلی منطقی، خودش رو نگاه کنیم بگیم کلی طبیعی. ولی دقیق تر از این اینه که اینطور بگیم، نه انسان رو بگیم کلی منطقی. انسان فقط کلی طبیعی است، قابلیتش کلی منطقی است، قابلیت سفاش را کسیر کلی منطقی است. این قابلیت تکرار دیگه نمیشه، این همه جه قابلیته. فرس هم قابلیت سفاش را کسیر داره، انسان هم قابلیت سفاش را کسیر داره، اون یکی همینطور. این قابلیت ها کلی منطقی هست، منطقه قابلیت این شخصش با قابلیت اون فرق میکنه، شخص ها با هم فرق میکنه. پس کلی منطقی اشخاص متعدد دارن، ولی نوعش یکیه، نوعش فقط قابلیت صدق علی کثیرینه که در همه جا همین قابلیت صدق داره تشریح میشه. برخلاف کلی طبیعی یکی انسان یکی فرسته، اصلا ما فرق داره. با این توضیحات دیدن دیگه کلی طبیعی روشن شد، منطقی روشن شد، عقلی هم روشن شد. و معلوم باشد که دوباره تکرار میکنم، معلوم باشد که کلی منطقی و کلی عقلی مورد بحث ما نیستن و اونها رو ما طبیعت اصلی نمیدونیم. طبیعت اصلی همون کلی طبیعی است یا ماهیت هست، همونی که من حیثیه ملاحظه شده، طبیعت من حیثیه ملاحظه شده که قید همراهش نیامده، یا اگر آمده به قید توجه نمیشه. این دقت کنید، یا اصلا قید همراهش نیاوردیم، یا اگر آوردیم به قید توجهی نداریم. اون چه که هست یعنی مازاد بر قید، اسمش طبیعت هست. خب تو این بیان طبیعت اصلی روشن شد که مراد مصنف از طبیعت اصلی چیه. خودشم مثال میزنم، این مثل انسانیت، این طبیعت اصلیه، نه انسانیتی که قابلیت صدق دارد و نه قابلیت صدقش، هیچ کدوم از این دوتا نه، بلکه خود انسانیت، این میشه طبیعت اصلی. خب ما این مطلب تمام شد. مثلا بعدی، ما میتوانیم هم طبیعت جنسی رو طوری ملاحظه کنیم که طبیعت اصلی بشود، هم طبیعت نوعی رو طوری ملاحظه کنیم که طبیعت اصلی بشه، هم انسان رو که طبیعت اصلی است، هم انسان رو که نوع است می توانیم به صورت طبیعت اصلی یعنی لابشرط ملاحظه کنیم، هم حیوان رو که طبیعت جنسی است می توانیم لابشرط ملاحظه کنیم. اما حیوان که طبیعت اصلی است، اگر بخواد اختلاف پیدا کند، اختلافش اختلاف نوعی است، یعنی با فصول مختلفش میکنید و با هر فصلی نوعی ساخته میشود، غیر از نوعی که قبلا ساخته میشد و غیر از نوعی که بعدا ساخته میشه. پس اختلاف اختلاف به نوع است و عامل این اختلاف هم فصول است. اما در طبیعت نوعی این چنین نیست. در طبیعت نوعی شما دیگه فصل نمیارید، فصل آمده و طبیعت رو تمام کرده، پس فصل دو مرتبه نمیاد. در این جور طبیعت ها عوارض میان و اختلاف درست میکنن و با آمدن عوارض و پیدایش اختلاف اشخاص به وجود میان. پس دو قسم طبیعت اصلی داشتیم. طبیعت اصلی که اگر بخواهد مختلف شود به توسط فصول اختلاف پیدا می کند و اختلافش هم به نوع است، این اختلاف نوعی است. دوم طبیعت اصلی که به وسیله عوارض اختلاف پیدا می کند و اختلافش به شخص است. دو مطلب داریم میگیم، یکی این که اختلاف بالفصول است، این که اختلاف به نوع است. اختلاف بالفصول است یعنی عامل اختلاف فصول است، اختلاف به نوع است یعنی نحوه اختلاف، اختلاف نوعی است. اون یکی دیگه میگیم اختلاف بالعوارض است و اختلاف بالعدد و شخص است. بالعوارض است یعنی عامل اختلاف عوارض، بالعدد و شخص یعنی نوع اختلاف، نوع شخص، اختلاف شخصیه. اونجایی که اختلاف به نوع باشد، طبیعت اصلی ما طبیعتی است غیر متحصل، غیر متحصله. و اونجایی که اختلاف اختلاف به شخص باشد، طبیعت اصلی ما طبیعتی است متحصله. متحصل یعنی چی؟ متحصل یعنی موجود. منتها موجود دو قسمه، موجود فلسه و موجود فلخارج. تحصل هم دو قسمه، متحصل فلسه، متحصل فلخارج. وقتی ما میگیم طبیعت متحصله، این اهم معنیه که در ذهن متحصل میشه در خارج. اگر شما فرد رو داشته باشید، طبیعت در ذهن فرد متحصل است در خارج. اگر فرد نداشته باشید، نوع داشته باشید، طبیعت در ذهن نوع متحصل است در ذهن، این متحصل در خارج نیست. طبیعت جنسی اصلا متحصل نیست، یعنی حصول ذهنی نداره، حصول خارجی نداره. اینو یه دفعه عرض کردم که طبیعت جنسی رو ذهن ما هم نمیتونه تصور کنه. پس در ذهن وجود نمیشه، شاید در ذهن وجود دیگه تصور میشه. وقتی ما نتونیم تصور کنیم، معنیش اینه که در ذهن وجود نگرفته. شما اگر مراجعه کنید به ذهن خودتون، میبینید حیوان نمیتونه تصور کنه، حیوان جنسی رو، حیوان ماده رو میتونه تصور کنه. حیوانی که ماده باشه، یعنی اینطور باشه، جسم نامیه متحرک به اراده حساس، این میشه ماده. حیوانی که به صورت ماده لحاظ شده، اینو میتونید لحاظ کنید، ذهنتون این رو شامل میشه و عکس میکنه. علتش اینه که حیوانی که به نحو ماده ملاحظه شده در واقع نوع جنس نیست. جنس حیوانی است که مبهم باشد، یعنی فی هازنو و هازنو و هازنو سوم بتواند موجود باشد بدون تفاوت. این رو میگیم جنس. جنسی که مردد باشد بین زاوزا، کلی که مردد باشد بین زاوزا میشه جنس. کلی مردد رو عقل نمیتونه درک بکنه. شما وقتی حیوان رو بخواد به عنوان جنسی درک بکنید، خوب دقت کنید، میبینید حیوان خالی رو نمیتونید درک بکنید. حیوان وقتی خواست درک بشه، یا در ذهن انسان درک میشه، یا در ذهن فرس درک میشه، بالاخره در ذهن یکی از این حیوانات شناخته شده درک میشه. شما تو ذهنتون ولو توجه تفصیلی ندارید، بالاخره یکی از این حیوانات شناخته شده رو میارید، به توسط اون حیوان شناخته شده حیوان جنسی رو تصور میکنید. حیوان جنسی مستقیم تصور نمیشه، علتش اینه که تحصل ذهنی نداره. بلکه اگه تحصل ذهنی باشه، حصول ذهن باشه، وجود ذهن داشت، تصور میشد. پس جنس تحصل ذهنی هم نداره، به وسیله فصل متحصل میشه، اما نوع نه، نوع تحصل داره. البته تحصل خارجی نداره، ولی تحصل ذهنی داره. شخص که دیگه هم تحصل ذهنی میتونه داشته باشه، هم تحصل خارجی. پس طبیعت جنسی طبیعتش غیر متحصل، طبیعت نوعی طبیعتش متحصل. منظور از متحصل و غیر متحصل، متحصل و غیر متحصل فی ذهنه، فی خارجی فعلا کار نداره. طبیعت جنسی غیر متحصل است یعنی فی ذهن، طبیعت نوعی متحصل است یعنی فی ذهن. خب حالا که این مطلب روشن شد، معلوم شد که طبیعت اصلی به دو قسم تقسیم می شود، یک طبیعت متحصل، یک طبیعت غیر متحصل. وقت طبیعت غیر متحصل اگر بخواهد اختلاف پیدا کند، عرض کردم اختلافش به توسط فصول است اولا، و نحوه اختلافش اختلاف نوعی ثانیا. و طبیعت غیر طبیعت متحصل اگر بخواهد اختلاف پیدا کند، اختلافش به توسط عوارض است اولا، و به نحوه اختلاف شخصی ثانیا. پس روشن شد که مصنف با قید التي لا تختلف فيها الا بالعدد که اختلاف رو اختلاف شخصی قرار داده، نظر به طبیعت متحصل دارد یا نظر به طبیعت نوعی دارد، طبیعت جنسی خارج میکنه. وقتی میگه طبیعت اصلی، هر دو داخل هست، هم طبیعت جنسی هم طبیعت نوعی. ولی وقتی پسترش قید بعدی رو میاره میگه التی لا تختلف و الا فیها الا بالعدد، معلومه که داره جنس خارج میکنه و بحث رو منحصر میکنه به نوع. بعدم که مثال میزنه، مثالش طبیعت اصلیش که نوعی باشد نه طبیعت اصلی که جنسی باشد. عبارت مصنف با این بیانی که گفتیم روشن شد. در این بیانم که عرض کردیم دو تا مطلب بیان شده، این که طبیعت اصلی چیست، دوم این که این طبیعت اصلی که یک قسمش متحصل است یک قسمش غیر متحصل، اون متحصلش در اینجا مراد است. که مصنف به جای این که بگوید طبیعت اصلی متحصل، گفته طبیعت اصلی که اختلاف در اون بالعدد واقع می شود. این عبارت اخرای همون طبیعت متحصل یا طبیعت نوعی است. پس مصنف مرادش از این طبیعت اصلی، طبیعت اصلی نوعیه. طبیعت اصلی نوعی رو میگه مقبل و چون مقبل از ذاتی. این خلاصه درسته. حالا دوباره عبارت توجه کنید، دیگه احتیاج به تبیین ترجمه نداره. عبارت مصنف روشن شد. چون طبیعت اصلی لا یقع الاختلاف فیها الا بالعدد، طبیعت اصلی که اختلاف در او باید بالعدد باشد، این داره طبیعت جنسی رو خارج میکنه و منحصر میکنه طبیعت اصلی به طبیعت نوعی. چنین طبیعت اصلی که طبیعت نوعی است و متحصل است و اختلافش به نحو اختلاف عددی و شخصی است مثل انسانیت، این طبیعت هم مقابل افرادشه. حالا که مقابل افرادشه بر ذاتیه. یرید المصنف، خواهی می فرماد یرید المصنف بیان قسم ثانی از ذاتی رو که در فصل قبل ذاتی رو یعنی ذاتی مقبل رو نه ذاتی رو ذاتی مقبل رو اینا توضیح دادیم قبلا. ذاتی مقبل رو به دو قسم تقسیم کردیم. حالا مصنف بعد از تبیین قسم اول وارد قسم دوم میشه. اراده کرده مصنف بیان کنند قسم ثانی از ذاتی رو که عبارت بود از مقبل جزئیات، نه مقوم الماهیت. اونی که مقوم الماهیت بود که جزء ماهیت به حساب نیمد قسم اول بود. حالا قسم دومه که مقوم الجزئیات، یعنی مقوم الافراده که خود ماهیته. بله. المذکور صفت برای قسم ثانیه. صفت برای ذاتی بگیرید اشکالی نداره، ولی اگر صفت قسم ثانی باشه بهتره. قسم ثانی از ذاتی که این قسم ثانی ذکر شد، همونطور که قسم اول ما در فصل قبل ذکر کردیم قسم ثانی رو هم ذکر کردیم. الذی که دیگه حتما صفت قسم ثانیه نه صفت ذاتی، چون اینطور نیست که ذاتی رو لا یعرف الجمهور، قسم ثانی رو لا یعرف الجمهور. قبلا عرض کردیم که ذاتی دو قسمه، قسم اولش رو که جزء ماهیته جمهور قبول دارن، قسم دومش رو جمهور منکرند رو شارح در اینجا به این تعبیر بیان میکنه لا یعرفه الجمهور. جمهور رو نمیشناسن این نهی که نمیدونن چیه، نمیشناسن یعنی به حقانیت نمیشناسن، به این که در خارج یا در ذهن موجود باشد یا پذیرفته شده باشه نمیشناسن. و نقدم لتعریفه، یعنی لتعریف این قسم ثانی مقدمه اینه. برای اینکه ذاتی قسم دوم رو تعریف کنیم مقدمه ایزش میکنیم که اون مقدمه رو از خارج رفت کردم. در این مقدمه ایشون دو مطلب میاره، یکی تبیین طبیعت اصلی، یکی هم تبیین قید بعد قیدی که عبارت هست از التی لا تختلف فیها الا بالعدد. این دو تا مطلب تبیین میشن و تبیین این دو مطلب ذاتی قسم دوم معرفی میشه. فنقول المعانی که لا یمنع مفهوماتها وقوع شرکت فیها. معانی رو از شرین دو قسمن، معانی یعنی مفاهیم دو قسمن. بعضی هاشون مانع شرکت ها که میشن جزئی حقیقی، بعضی ها مانع شرکت میشن که میشن کلی. اونی که مانع شرکته از بحث ما بیرونه، ما به اون طبیعت نمیگیم، اون شخصه. اونی که مانع شرکت نیست بهش طبیعت میگیم. حالا میخوام ببینیم که طبیعت اصلی یعنی چی. معانی که مفهوماتش وقوع شرکت در اونها رو معنی نمی کنه. اصلا معانی به معنی مفهومات، اما چون در اینجا فرموده الکی لا یمنع مفهوماتها، معلوم میشه معانی رو عام گرفته. یعنی معانی رو عبارت گرفته از هر چیزی که میتواند ماهیت باشد، حالا چه در خارج چه نزدیک، که البته ایشون در خارج ظاهرا فرض کرده. بعد ما از این معانی مفهومی میگیریم که اون مفهوم میشه وجود ذهنی این معانی. اخو با وجود ذهنیشون مانع شرکت نیست. معانی یعنی همون طبیعت های خارجی، یعنی همون امور خارجی که ما بهشون معنا میگیم. اینها اگر ازشون مفهوم گرفته شود، وقت مفهومشون و ببینیم قابل صدق و تفسیری هست یا نه. اگر قابل صدق و تفسیری نیست از بحث بیرونه، و اگر قابل صدق و تفسیری نیست فعلا دربارش بحث میکنیم. معانی که مفهوماتشون، یعنی آنچه که از اونها به ذهنیات مانع وقوع شرکت در اون معانی نیست، یعنی مفهومشون طوریست که قابلیت شرکت داره. قد یؤخذ این معانی من حیث هیه، گاهی بدون قید اخذ می شوند، یعنی خودشون ملاحظه می شوند. لا من حیث انها واحدت و کثیرت، یعنی قید بهشون نمی زنیم. قید واحد کثیر، قید جزئیات کلیات، قید موجود و غیر موجود، هیچ کدوم از این قید بهشون مرتبط نمی شوند. دو تا مطلب در اینجا توجه کنید. یک مطلب این که این سه تا مثالی که خواجه آورده به عنوان مثاله، منحصر به این سه تا نیست. قید دیگه هم ممکنه شما بیارید. خاطی فقط خواسته اصل مطلب رو اتفاده کنه، به سه تا مثال اکتفا کرده. میتونید شما این مثاله اضافه و غیر از این هم بیارید. این مطلب. مطلب دوم، فرق بین موجود و غیر موجود از یک طرف و اون دو تای دیگه که واحد کفی یا جزی و کلی میشه روشنه. ماهیت موجود است یا غیر موجود فرق می کند با ماهیت کلی یا غیر کلی، که روشنه. اما فرق بین دو تای اول روشن نیست. ماهیت واحد است یا کفی، یا ماهیت جزی است و نه کلی، این دو تای چه فرقی دارن؟ چه تفاوت داره که بگیم ماهیت کلی یا جزی، یا بگیم ماهیت واحد است یا کفی؟ تفاوت رو توجه کنید. دو بیان بیان میکنن. یک بیان این که به خود ماهیت توجه میکنیم، جوری توجه میکنیم کلیت و جزئیات درست میشه، جوری توجه میکنیم واحد کسی درست میشه. این یک بیان که فقط به خود ماهیت توجه میکنیم، مثلا دو جور توجه میکنیم. یه بیان دیگه اینه که یک بار به افراد توجه میکنیم، یک بار به ماهیت توجه میکنیم، وقت کلی و جزئی یا واحد کسی درست میشه. این دو تا توجه و توجه داشته باشه که اختلاف بین اینها، اختلاف بین کلی و جزئی از یک طرف، واحد کسی از طرف دیگر، به همین توجه ها درست میشه. حالا اون بیان اول که خود ماهیت رو میخوایم دلیل ملاحظه کنیم، یه وقت ماهیت رو ملاحظه میکنیم از جهت شمول و عدم شمول. اینجا کلیت جزئیات درست میشه. ماهیت میتواند شامل کثیر باشد یا نمیتواند. اگر تو اوانس میشود کلی، متوانس میشود جزی. یه وقت ماهیت رو ملاحظه میکنه از حیث اندراج و عدم اندراج، نه شمول. آیا چیزی تحت او مندرج میشود یا مندرج نمیشود؟ یه فرد تحتش مندرج یا بیشتر؟ اگر یک فرد تحتش مندرج میشه ماهیت واحده، اگر چند فرد تحتش مندرج میشه واحده ماهیت کثیر. خب این یه بیان بود. در این بیان یه استدراکی، یه تبصره‌ای میخوام اضافه کنم که فرض کنید ماهیت رو به لحاظ شمول ملاحظه کردید، فقط اینجا میتونید هم کلیت و جزئیات رو درست کنید، هم وحدت کثرت رو. اینجا میتونید بدون اینکه اندراج لحاظ بشه، مثلا شما انسان رو ملاحظه کردید، این کلیه و واحد هم هست. انسان و فرس و بقر و اینا رو ملاحظه کردی، کلی هم و کسی هست. چه تعداد ماهیت رو زیاد کنید، اندراج تحتشون توجه نداشته باشید، به افرادش کار نداشته باشید، خود ماهیت و کسی هم، خود ماهیت ها متعدد هم و کسی، یا یه ماهیت توجه میشه یا چند ماهیت توجه میشه. اینجا هم باید صدق میکنه که این ماهیت واحد و ماهیت کسی هم. یعنی انسان واحده، انسان و الفرس و البقره و الاسد کسی هم. که این اصلا توجه به افراد نمیشه توجه به خود ماهیت میشه. از خود ماهیت یه وقت توجه میکنید به لحاظ این که شمول دارد میشود کلی، به لحاظ این که همراه دارد میشود کثیر، به لحاظ این که شمول ندارد میشود جزئی، به لحاظ این که همراه ندارد میشود واحد. خب این بیان اول تموم شد که تفسیرش هم زمینه شد. تفسیر هم تفسیر مهمی بود، یعنی جز مباحثی که باید بهش توجه بشه و کثیر شاید اسلامش بر این بیشتر باشه از اونی که از کرده. یه بیان دیگه هم داریم و اون اینه که اگه از ناحیه افراد نگاه کنید وحدت مجسد درست میشه، اگه از ناحیه ماهیت حساب کنید کلیات جزئیات، ماهیت اگر قابلیت است که بر کثیر این دارد کلی است، اگر قابلیت ندارد جزئی است. این از طرف ماهیت. از طرف افراد اگر یک فرد تحت ماهیت مندرج باشد، ماهیت رو به اعتبار اون یک فرد میگیم واحد. اگر چند فرد تحت ماهیت مندرج باشد، ماهیت رو به اعتبار اون چند فرد میگیم کثیر. در این تقریبا میشه گفت با اون تفسیری که اضافه کردم سه تا بیان گفتم. در دو بیانش پای افراد رو به میان کشیدیم، در یک بیانش فقط به خود ماهیت توجه کردیم. وقت فرق بین کلیات جزئیات از یک طرف وحدت جسد از طرف دیگر با این سه بیان روشن شد. خب گفتیم که ماهیت رو من حیث رویه ملاحظه می کنیم، بدیم اون قیود بل من حیث تسلح لان تکون معروضات لحاظه المعانی، بلکه از این که حتی ماهیت رو ملاحظه می کنیم یا این معانی رو ملاحظه می کنیم که صلاحیت دارن معروض این معانی قرار بگیرن. این معانی یعنی وحدت شخصت، جزئیات کلیات، موجود و غیر موجود. توجه کنید دو تا معنی در اینجا گفتیم، هم تکونه برمیگرده به معانی، معروضات لحاظ المعانی، هم که این معانی عارض و معروض هر دو میشن معانی، منتها معانی که عارضن همین طبیعت هان، معانی که معروضن، معانی که معروضن همین طبیعت هان، معانی که عارضن وحدت کثرت یا جزئیات کلیت یا وجود و عدمه. فرق است بین این دو معانی که یکی عارض یکی معروض. در این عبارت خواجه هم معانی معروض شدن هم معانی عارض شدن، مطابق توجه داشته باشید که فرق است بین عارض و معروض در اینجا، یعنی ما هر دوشون تعبیر به معانی شدن مطابق با تفاوتی که داره. بل من حیث تسلح، بلکه از این جهت که اون معانی صلاحیت دارن که معروضات این معانی بشن، یعنی معروضات وحدت کثرت یا بقیه. وقت و تخیر و به حسن و عروضه ها و تخیر و این معانی که معروضند به حسب این معانی که عارضند، این معانی معروضه تخیر و به حسب عروضه اینها واحدتن آساسیتن. به حسب به معنای در اینجا اومده به سببه، ولی علاوه بر به سبب یه مفهوم دیگری هم اضافه میکنه و اون اینه که حسب معناش اینه که اون نه تنها این عوارض ماهیت رو عارض میشن در این ماهیت و ماهیت رو میسازن، بلکه اختلافشون هم ماهیت رو مختلف میکنه. این سلمه حسب اون اختلاف رو هم توجه داره. وقتی میگیم ماهیت به حسب عروض میشود واحد، میشود کثیر، میشود موجود، میشود غیر موجود، یعنی بستگی به اختلاف عارض هم داره. این حسب اون اختلاف رو مفاده میکنه. سبب شاید به این مفاده به این وسیعی نداشته باشه، یعنی حسب این مفاده داره. میگیم ماهیت به حسب عروض این عوارض این اسماء مختلف رو پیدا میکنه، میشه واحد، میشه کثیر، میشه کذا کذا. و تفسیر همین معانی که معروضند به حسب این معانی عارضه میشوند واحد یا کثیر، جزئی یا کلی، موجود یا غیر موجود و کذا. پس دو جور لحاظ شدن، یک بار خودشون تنها، یک بار با عوارض. وحینه ایزن، هینه ایزن توجه کنید، یعنی وحینه عروج این معانی، هینی که این معانی عارض شدن، یا به تعبیر بهتر که با عبارت مصنف با عبارت خواجه هماهنگ باشه وقتی این معانی معروف شدن. فرق نمی کنه چه بگید وقتی اون معانی عارض شدن یا وقتی بگید این معانی معروف شدن، ارزش درسته، ولی عبارت خواجه با اون دومی میذاره که بگید وقتی این معانی معروف شدن. ذهینه جان یعنی وقتی این معانی که مفهوماتشون وقوع شرکت رو معنی نمی کنند معروض شدن برای این عوارض، یکون الارض و المعروض شیئین لا شیئن واحدا، مثل بقیه آرض و معروض ها میشه. یعنی اون آرض نمیاد توی ذات معروض وارد بشه و با معروض با اونی که در ذاتش واقع شده یک شیئ رو بسازه، بلکه این آرض هنوز بیرون از ذات این معروض قرار میگیره. بنابراین معروض می شود چیزی، عارض می شود چیزی دیگر، این دو تا به هم می شود شیئان نه شیء واحد. لهم نوزن یکون العارض و المعروض شیئن لا شیئن واحد. حالا چه شیئین هستن؟ می تونیم یک بار اینو ملاحظه کنیم به تنهایی، یک بار اونو ملاحظه کنیم به تنهایی، یک بار هم هر دو رو با هم ملاحظه کنیم به تنهایی. پس چون دو شیئن قابل سه جور لحاظن، یکی معروض تنها رو ملاحظه کنیم میشه کلی طبیعی، عارض تنها رو ملاحظه کنیم میشه کلی منطقی، دوتا رو به هم ملاحظه کنیم میشه کلی عقلی، چون دوتا هم سه جور طلب لحاظ میشن. البته عرض کردم این در صورتی که شما عارض رو کلی قرار میدید، وقت میگیم کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی عقلی. اگه عارض چیزی قرار بدیم اسم دیگه داره، اسم فرق میکنه. این اول بحث عرض کردم که در تصنیه تفاوت حاصل میشه. مثلا هر کدومشون که بیان ماهیت به شرط شیء رو میسازن، هر کدوم از این عارضا بیان ماهیت به شرط شیء میسازن، مثلا اسم این ماهیت به شرط شیء بر حسب عوارض مختلف میشه، بر حسب اختلاف عوارض مختلف میشه. فإنها تسمى، یعنی این معانی، این معانی که معروضند و میتوانند مفهومشان میتواند قابل صدق علی کثیرین باشد، این معانی تو سما من حیث هویه کذالک، من حیث هویه کذالک یعنی از حیث این که هیه ملاحظه شدن، کذالک یعنی من حیث این که این ماهیت هم، این معانی من حیث هویه کذالک یعنی من حیث هویه ماهیت، من حیث هویه معانی، نه من حیث هویه معانی با اون عوارض، بلکه من حیث اینکه خودشون خودشونن بدون اینکه اون عوارض رو لحاظ کنیم. یه سما تبایه، تبایه مفعول تسماست، ناسوال تسماست، فإنها نه مفعول دوم تسماست، فإنها یعنی این معانی من حیث هویه کذاله، یعنی از این جهت که خود معانی هستند نه از این جهت که عوارض گرفتند، از این جهت که معانی هستن نامیده میشونن تبایه. تبایه یعنی چی؟ ای تبایه و اعیان الموجودات و حقائقها. خود لفظ تبایه هم یک لفظ اختصاری است که مضاف الیه هست میشه، یعنی اعیان موجودات یعنی موجودات عینیه، الموجودات مضاف الیه، اعیان هم مضافه، یعنی این اضافه از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی اعیان صفت بوده، از صفتیت افتاده، آوردیمش جلوتر از موجودات قرارش دادیم، حالا صفت داره به موصوف اضافه میشه. اگه برگردونیم به اصلش میشه اعیان الموجودات، میشه الموجودات العینیه، موجودات عینی یعنی موجودات خارجیه. وقت تبایع اعیان موجودات یعنی تبایع موجودات خارجی، یعنی موجودات خارجی ببین طبیعتشون چیست، طبیعت یعنی خودشون به استثنای عوارضشون، عوارض این اشخاص خارجی رو که برداری طبیعت باقی میمونه. طبیعت موجودات خارجی یعنی همین موجودات خارجی در حالی که عوارض ازشون گرفته میشه، ببین چی باقی میمونه، اونی که باقی میمونه اسمش طبیعته. چون طبیعت شیء همون حقیقت شیئه، خواجه به عنوان عطف تفسیر عطف میگیره، میگه به حقایقها، تبایع موجودات عینیه و حقایق موجودات عینیه، که وقتی میگیم تبایع منظورمون تبایع اشخاص خارجی است، یعنی حقیقت اشخاص خارجی، حقیقت اشخاص خارجی همون ماهیتی است که من حیثیت ملاحظه شود. لحیل لکی تسما برکلی طبیعی، این چنین طبیعتی یا این طبایع کلی طبیعی نامیده می شوند در منطق، ماهیات نامیده می شوند در فلسفه. و یسما عارضها، عارضش کدام عارضش؟ شما شیشت عارض میکردی، وحدت، کثرت، جزئیات، کلیات، وجود و غیر وجود، این شیشت عارض بود، کدامشون؟ الذی یجعلها واقعا علی کثیری، داره تعیین میکنه که کدام یکی از این شیشتا وحدت و کثرت نباشه، موجود و غیر موجود نباشه، اون جزئی و کلی باشه، جزئیش هم نه فقط کلیش، کلیش باشه. داره بیان میکنه عارضی که این ماهیات رو یا این معانی رو واقعا علی کثیری قرار میدهد، واقعا علی کثیری قرار میدهد، یعنی صادقا علی کثیری، اون عارض منظور ماست. خب واقعا علی کثیری یعنی صادقا، آیا صادقا بالفعل یا صادقا مطلقا؟ بالفعل و قوه، اگر صادقا بالفعل باشه کلی میشه کلی اضافی، تو کلی اضافی باید بالفعل صادق علی کثیری باشه، صادقا بالقوه میشه کلی طبیعی، کلی حقیقی میشه کلی حقیقی، که کلی حقیقی صادق به قوه یعنی قابلیت حساب داره، هر دو باشه یا باقت نظر از بالفعل و بالقوه میشه مطلق کلی، در اینجا هر دو مراده، یعنی باقت نظر از شدق بالفعل و صدقه بالقوه که هر دو کلی رو شامل بشه، هم کلی اضافی رو هم کلی حقیقی رو. و یسما عارض است، اون عارضی که قرار میدهد این معانی رو واقعا علی کثیرین، این عارض نامیده میشه و کلی منطقی. حالا عرض کردم چه عارض کلی حقیقی باشد و چه کلی اضافی باشد. و المرکب من هما، یعنی باید سم و المرکب من هما در کلی الحقیقی، مرکب من هما یعنی مرکب من المعانی و العوارضشون، عوارضی که یجعلها صادقا علی کثیری یا واقعا علی کثیری. خب این مقدمه بحث که میخواد طبیعت اصلی رو بیان کنه. حالا خاطر این فرمت فقول مصنفی گفت ولی ان طبیعت الاصلی، این ولی ان طبیعت الاصلی اشاره است الی تلک المعانی وحدها، به همین معانی. کدوم معانی؟ معانی که میتواند، معانی که مفهوماتشون معنی صدق علی کثیری نیست، وحدها یعنی بدون عارض، بدون عوارض، این طبیعت اصلی. پس طبیعت اصلی عبارت است از همین معانی، به شرطی که وحده ها باشند، یعنی عوارضشون رو لحاظ نکنید، خودشون تنها لحاظ بشن، میشن طبیعت اصلی. حالا طبیعت اصلی تمام شد توضیحش. حالا میخوام الّتی لا تختلف فیها الا بالعددی که در عبارت مصنف آمده بیان کنیم. مقدمتا طبیعت اصلی رو تقسیم میکنیم به دو قسم، یکی متأصل یکی غیر متأصل، و ثابت میکنیم که مصنف نظر دارد به اون متأصلش نه غیر متأصل است. این از خارج توضیح داده شده. و هی یعنی طبیعت اصلی قد تکون و غیر محصله، یعنی تحصل ذهنی نداری، نه من از خارج گفتم تحصل ذهنی نداری. خب اگه بخواد تحصل پیدا کنه باید یک قرینی پیدا کند، مقارنی پیدا کند، تتحصل به اشیاء یقترن الیها، متحصل می شود به اشیایی که اون اشیا باید به این طبیعت اصلی مقترن شدن تا این طبیعت اصلی بعد از این اقتران تحصل ذهنی پیدا کنه. وحی یعنی این طبیعت اصلی که غیر محصل است و با مکرون ها و قرینه ها و با قرین ها محصل می شود، معانی جنسی است، التی تتحصل و بالفصول، که قرین هاش هم فصولن، اونهایی که باش مقارن می شوند و او رو متحصل می کنند فصولن. فقط تکون متحصلتن، ولی گاهی این طبیعت اصلی متحصله، یعنی تحصل ذهنی داره و در ذهن ما حاصل میشه و تصور میشه. این چنین طبیعت متحصلی تتکسر و به عدد فقط، این دیگه تحصل به نو پیدا نمی کنه، تحصل به عدد پیدا می کنه. قید فقط رو دقت کنید، اون طبیعت جنسی که غیر محصله دو جور تحصل پیدا میکنه. اگر فست رو به زمینه کنید تحصل ذهنی پیدا میکنه و اختلاف نوعی، اگر علاوه بر فصل عوارض رو جنی میکنید، تحصل خارجی پیدا میکنه، اختلاف شخصی، از طبیعت جنسی رو میتوانید دو نوع اختلاف برش خارج کنید، یکی اختلاف نوعی، یکی اختلاف شخصی. منتها این دو اختلاف در عرض هم نیستن، در طول همه، یعنی اول اختلاف نوعی رو برش وارد میکنید، بعد از اینکه اختلاف نوعی برش وارد شد، شما اختلاف ارضی شخصی رو برش وارد میکنید. پس در طبیعت جنسی اختلاف به شخص تنها نیست، اختلاف به نوع هم ممکنه، اختلاف به شخص هم ممکنه، اما در طبیعت متحصل به طبیعت نوعی که اختلاف فقط طبیعت اختلاف شخصیه، لذا قید فقط رو میاره تتشخر و بالعدده، فقط بالعدد یعنی به شخص، فقط به شخص و بالفرد یا بالعدد تکثر پیدا میکنه، دیگه تکثر نوعی نمیتونه پیدا کنه، چون قبلا تکثر نوعیشو پیدا کرده و تحصل یافته. الا یکونو، نه که مصنف گفت لا تختلف و الا بالعدد، با نفی استثناء گفت، خواجم توضیحی که میخواد بده با نفی استثناء میزنه، الا یکونو اختلاف و ما بین جزئیات ها الا بالعوارض الخانجه، اختلافی که بین جزئیاتشه که گفت لا تختلف فیا، یعنی اختلاف بین جزئیات و بین مصادیقش واقع نمی شود الا بالعوارض شخصی، الا بالعوارض خارجت از ماهیات ها، عوارضی که خارج از ماهیات هم می توانند باعث اختلاف بشوند. این مصنف اختلاف رو بالعدد دونست، یعنی نحوه اختلاف به اختلاف شخصی نیست، خواجه در وقت توضیح اختلاف رو به عواملی که اختلاف شخصی درست میکنن توضیح میده، اختلاف شخصی رو توضیح نمیده، اختلافی رو که باعث پیدایش اختلاف شخصی میشه توضیح میده، یعنی اختلاف به وسیله عوارض رو، اختلاف به وسیله عوارض هم اختلاف شخصیه، مثلا مصنف نحوه اختلاف رو طرح کرد، خواجه عامل اختلاف رو توضیح میده، فرقی نمیکنه، ارزش خوبه. و قید الخارج عن ماهیات را توجه داشته باشید، قید توضیحیه، قید احترازی نیست، چون عوارض همشون خارج از ماهیاته، قید توضیحیه. و هی المعانی النوعیه، هیه یعنی این طبیعت اصلیه متحصلهی که تکثرشون بالعدد و بالعوارض است، این طبیعت اصلیه معانی نوعیه است، اون طبیعت اصلی دیگری که تحصل نداشتن و با فصول متحصل می شدن طبیعت معانی جنسیه بودن. فقول مصنف که گفته التی لا تختلف فیها الا بالعدد، یرید و مصنف با این قولش تخصیصها، یعنی تخصیص طبیعت اصلی رو به قسم ثانی، خاص طبیعت اصلی رو به قسم ثانی اختصاص بده و بگه مرادم از طبیعت اصلی در اینجا فقط قسم ثانیست، قسم اول رو که طبیعت جنسیست و طبیعت غیر متحصل است اراده نکردن، من طبیعت متحصل و نوعی رو اراده کردن. کلمه تخصیص در اینجا بر عکس استعمال شده، یعنی مصنف خواست قسم ثانی رو اختصاص بدهد به این طبیعت اصلی، یعنی خواست فقط قسم ثانیش رو مطرح کنه، هر دو قسمش مورد نظرش نبود، یا قسم اول مورد نظر نبود، فقط قسم ثانی مورد نظر بود. پس تمام این دو قید عبارت مصنف رو که ما با هم دیگه زمینه کنیم، نتیجهش این میشه که مرادش طبیعت نوعی است. اول گفته طبیعت اصلی، بعد گفته لا تختلف فی الا بالعدد، با این قید دوم طبیعت اصلی رو منحصر کرده به طبیعت نوعی. خب پس مثل این که از اول میگفت لعن طبیعت نوعیه مثل الانسانیه، به جای این که بگه طبیعت نوعیه آمده تفصیل داده این طبیعت نوعیه رو، جنسش و فصلش رو گفته، جنسش طبیعت اصلیست که شامل طبیعت دیگر هم میشود، فصلش التی لا تختلف فیها الا بالعدد. البته مصنف نظرش اختصار نویسیه و کلمه نوعیه مختصرتر از این توضیحات بود، ولی چون خواست خود طبیعت نوعی رو به تفصیل معرفی کرده باشه این تعبیر رو آورد، ولو تعبیرش تعبیر طولانی تره، اما چون مطلب رو بهتر افاده می کند مصنف این عبارت مفصل رو انتخاب می کنه. خب حالا خبر این نامد، چون طبیعت اصلی که اختلافش به شخص و عددش مثل انسانیت مقبل شخص، شخص تحت خودش هست، ببینید این فعیل ها مقدمت به شخص این تحت ها میشه خبر، به همین صورت که من نکردم، چون طبیعت اصلی و کذایی مقدم شخص شخص مندرجه تحت خودش هست، یعنی مقدم افرادشه. چون مقدم افرادش ذاتیه، زیرا هر مقدمی ذاتیه، پس میشه یه قیاس درسته. این طبیعت اصلی مقدم افرادش هست و هر چی که مقدم باشد ذاتیست، پس این طبیعت اصلی ذاتی افرادش هست. ای طبیعت و نوعیه ایزن مقدمتون للاشخاص المختلفت بالعدد. خواجه در توضیح دیگه اون تفصیل مصنف رو نمیاره، اون تفصیل رو مختصر میکنه. بدایت طبیعت الاصلیت اللفی لا تختلف فیها الا بالعدد، طبیعت نوعیه رو میشونه. میگه طبیعت نوعی مقدم اشخاصشه، اشخاصی که اختلاف بالعدد دارن، اختلاف به طبیعه ندارن، چون طبیعتشون یکی همشون، همه این اشخاص طبیعتشون یکیه، طبیعت نوعی دارن. اختلافشون اختلاف شخصیه، یعنی از طریق عوارض خارج از طبیعت اختلاف، ولی اختلاف از طریق خارج از ماهیت دارن. ایزن دقت خیلی مهمه. ای طبیعت نوعیه ایزن مقدمتون در اشخاص، این ایزن مال مقدمتونه. یعنی همونطور که در قسم اول ذاتی جزء الماهیه مقدم ماهیت شد، در قسم دوم ذاتی هم ذات مقدم اشخاص می شود. پس اینطور عبارت معنی می شه. طبیعت نوعی ایزن یعنی مانند اون جزء ماهیت، که جزء ماهیت مقدم ماهیت بود، طبیعت نوعی نیز مقدم است، منطقه نه مقدم ماهیت بلکه مقدم اشخاص، مقدم اشخاصی که اختلافشون بلده. هنوز معلل نیمده ها، چون مقدمن پس چیان؟ خب بعدا خواهیم گفت پس ذاتیه، هنوز نیمده. لذا خواجه میدونید که وقتی توضیح میده فقط همین بخش رو توضیح میده، تمام نمیکنه عبارت رو، عبارت بعدا تمام میشه. و کیفلا استدلال برای تقویمه، یعنی طبیعت مقدم اشخاصشه. به چه دلیل مقدمه؟ میدونید که استدلالا به جورگاهی مستقیم استدلال میکنن، گاهی غیر مستقیم، اینجا غیر مستقیمه. چگونه مقدم نباشد در حالی که این طبیعت، این ماهیت تمام ماهیت اشخاص، این طبیعت تمام ماهیت این اشخاصه، و اگه تمام ماهیت اشخاصه و اشخاص به ماهیت وابستن، پس به این طبیعت وابستن. پس همونطور که طبیعت مقدمه، بله، پس طبیعت باید مقدم باشه چون اشخاص بهش وابستن. کیفلا، یعنی چگونه این طبیعت مقدم نباشد در حالی که طبیعت، این طبیعت تمام ماهیت اشخاص خودشه و چیزی که تمام ماهیت باشه مقدمه، پس اینه مقدمه. قیاس ثابته که مثل قیاس اختیارانی در آورده، میتونید به صورت قیاس استثنایی برگیرید. اگر این طبیعت مقدم نباشد، پس تمام ماهیت اشخاصش نخواهد بود، لیکن این طبیعت این نماهیت تمام ماهیت تلکل اشخاص، این تالی باطله، پس مقدم هم باطل، یعنی مقدم هست. هر نجور میتونید بگید، هم با قیاس اخترانی هم با قیاس استثنایی، هر دور هم گفتن، هر دو دلیل هم در مقدم بودن طبیعت نسبت به اشخاص. قول هو و یفضل علیها، خب این سوال خوبیه، البته جواب بده ها، وقتی میگم سوال خوبه یعنی میشه میبارید. سوال شما اینه که طبیعت یا به عین وجود افراد موجوده یا به تبع وجود افراد و در ضمن وجود افراد موجوده. علایه ها یه امر طبعیست، اگر امر طبعی چگونه مقدر است؟ این سوال شما است. جواب اینه که به لحاظ ماهیت مقدمه، ولو به لحاظ وجود تابع باشه. این طبیعت ذات این فرد رو تقویم میکند، نه وجودش را. اگر در وجود مقدم بود ممکن است یه تابع باشه، اما در ذات مقدمه، یعنی ذات رو تقدیم میکنه، پس میتونه در وجود تابع باشه. یعنی در مقام تقرر ماهوی اگر ملاحظه کنید با قطع نظر از وجود، این شخص رو شما تحلیل کنید میبینید که سه چیز دارد: ماهیت، عوارض، وجود. وجود که قرار شد دریده گرفته بشه، عوارض هم که خارج از ذات هست، از ذات به همین ماهیت درست میشه. پس ماهیت مقدم ذاته، مقدم این اشخاصه، یعنی اشخاص ذاتشون به وسیله این ماهیت درست میشه. بله، بعد از اون که وجود گرفتن، اون طبیعت، این مال مقام وجوده. در وقتی وجود گرفتن، طبیعت به تبع وجود اشخاص موجود میشه، یا به عرض وجود اشخاص، بلکه به تبع، به عرض من در زم یا این. البته اگر این باشه که اصلا اشکال نداره، به این وجود افراد طبیعت موجوده. اگه بگید به تبع موجوده، اون وقت میتونید اشکال کنید که جوابتون همیشه هسته. اگه بگید به این وجود اشخاص موجوده، خب به این وجود اشخاص که چیز زایده میشه، این تو نیست که یکی تابه باشه یکی مسئول. یعنی وقتی اشخاص موجود، یعنی طبیعت هم موجوده، خب این طبیعت مقدم اشخاص لذا موجوده. یعنی شخص که متقدم است با طبیعت که مقدم است، هر دو به وجود واحد موجود است. این که اشکال نداره، اشکال اینجاست که بخواد وجود طبیعت رو تابع وجود فرد قرار بدید. این اگر هست، این هم اشکال نداره، به خاطر اینکه طبیعت در وجوده، طبیعت در ذات نیست. تقوم مال ذاته، تقویم و تقوم مال ذاته، تبعیت مال وجوده، اشکال نداره. یکی در یه موکن تبعیت، در یه موکن تقوم. اصالت الوجود اگر بگیم، خب بله، این سه وجودش اصیلش در خارج است، ولی بالاخره ماهیتی که ما حسش نمی کنیم در اصالت وجود، که ماهیت حس نمیشه، ماهیت بازم لحاظ میشه، اون که اون ماهیت که موجود است بالعرض لحاظ میشه. اصالت وجودی هم ماهیتی قائل است، شخصی قائل است، معتقده که این ماهیت و عوارض شخص درست میکنه، همه عطا هست. اون که میگه اینهایی که ما میگیم اینا تابع وجودن، اصالت ماهوی میگه اینا واقعیت هم در خارج، اصالت الوجودی میگه نه، اینا واقعیت نیستن، ولی بالاخره یه چیزایی درست میشه تو خارج. یعنی وجودی میاد، کنارش ماهیتی هست، این ماهیت اگه قیدی بگیره اشخاصی درست میکنه، همه اینا رو اصالت الوجودی هم قبول داره. نه ببینید، داره تمام میره به همون ذات. یعنی این طبیعت که فرض بالاصاله نیست، داره قوام میده به اون چیزی که اونم بلساله نیست. قوام به وجود که نمیده، که قوام میده به یه چیزی که اونم بلساله نیست، اشکالی نداره. یه اصیلی نخواسته، یه غیر اصیلی نخواسته مقابل اصیل بشه، یعنی ماهیت نخواسته مقابل وجود بشه، خواسته مقابل این شخص بشه. شخص هم که حالا با قطع نظر از وجودش داریم بحث میکنیم، با قطع نظر از وجودش چیزی نیست جز عوارض و این ماهیت. عوارض هم که خودشون ماهیت هن، چیزی اصالت ندارن، ماهیت هم که اصالت نداره، این غیر اصیل میشه مقابل غیر اصیل. بله، اگه ما این غیر اصیل مقابل وجود میگرفتیم، اشکال شما وارد بود که چگونه غیر اصیل مقابل اصیل میشه. پس این مباحث بنابر قول به اصالت الوجود هم جاری میشد، مانی نداره. خب حالا این جفتول علیه الشخ داره بیان میکنه اون حکم ثانی رو که عرض کردم. الان برای طبیعت اصلی کذایی که ما اسمش طبیعت نوعی بسیم، یک حکم تعالی توضیح داده شد و اون بود که مقابل اشخاصیم، این حکم گفت. حکم دوم حالا میخوام بگیم، حکم دوم اینه که اگه شخصی رو تحلیل کنید، میبینید همین ماهیت هست به اضافه عوارض، پس اشخاص چیزی اضافه بر ماهیات ندارن مگر عوارضشون. اصلا اون حکم اول به لحاظ ماهیته که میگیم ماهیت مقابله، این حکم دوم به لحاظ تحلیل اشخاصه. یعنی وقتی خواستیم ماهیت رو درست کنیم، وقتی خواستیم اشخاص رو درست کنیم، میگیم ماهیت مقدمه. وقتی خواستیم اشخاص رو تحلیل بدیم، تحلیل کنیم، میگیم که اشخاص علاوه بر ماهیت عوارض دارن. این حکم با حکم قبلی فرق میکنه، چون حکم قبلی حکمی بود مربوط به ماهیت، این حکم مربوط به اشخاص. اون میگفتش که ماهیت مقدم اشخاصه، این نشین میگه اشخاص مستمل بر ماهیت هم به علاوه عوارض. و یفضل علیها الشخصو، الشخصو فاعل یفضلست، زمیر علیها به طبیعت اصلیه برمیگرده که من تعبیر به ماهیت کردم. یفضل بر این ماهیت یا بر این طبیعت اصلیه، یفضل شخص یعنی اضافه دارد، شخص یعنی فرد، چی رو اضافه دارد؟ به خواص الله، به خاصیت هایی که لهو مال شخصه، مال طبیعت هم نیست. چون اگه مال طبیعت باشه در تمام اشخاص یکسانه، ولی هر شخصی رو شما نگاه کنید عوارض مربوط به شخص را اضافه دارد. پس زمیر لهو به شخص برمیگرده، زمیر علیها به طبق اصلی برمیگرده. یفضل شخصو، شخص فاعل جلوتر معنیش میکند، یفضل شخصو علیها، اضافه دارد هر شخصی علیها بر اون طبیعت اصلی. چی را اضافه دارد؟ به خواص، خواصی را اضافه دارد. خواص، خواص چی هست؟ لهو، مال خود شخصه، خواص شخصیه، نه خواص ماهیت. خواص ماهیت که مربوط به خود ماهیت میشه، در افراد تکرار میشه. اونی که در افراد تکرار نمیشه و شخص سازه، اون خواص خود شخصه. قوله کجا اشارتون الامازا چرنه، قوله مبتداست، یفضل علیها مقول قوله، اشارتون خبره، اشارتون الا ما ذکرنا، اشاره است به آنچه که ما در خطوط همین صفحه اول صفحه، به کتاب ما اول صفحه، این نفس خط قد یا پرشیش خط قد گفتیم ایلا یکون، خط اول کتاب ما، ایلا یکون و اختلاف ما بین جزئیاتها الا بالعوارض الخارجت انمایات ما ذکرنا، یعنی همه اشارتون الا ما ذکرنا. مازکرنا چی بود؟ عبارت بود از این که کونه ها، یعنی کونه طبیعت اصلیه، متکثرتن، متکثرتن یعنی داره اشخاص، یعنی تبدیل میشه به اشخاص، به سبب عوارض خارج انها، زمین انها برمیده به همون طبیعت اصلی، یعنی به ماهیت. دقت کنید تعبیر به تکثر کرده، خود ماهیت رو ملاحظه کنید، واقعاً نظر از اشخاص هست، یعنی فقط شمول ماهیت ملاحظه کنید کلیست، اما وقتی میخواد در ضمن اشخاص پیدا میشه متکثر میشه. همون میشه قبلا فرق بین کلی و تکثر گفتن، اینجا پیداست که مثلا نیستن خواجان داره از لفظ تکثر استفاده میکنه چون نظر به اشخاص داره. خب مثلا خواجه در وقتی که این مطلب رو گفت ادعا کرد که عوارض خارج هست، عوارض خارج از انا، مصنف هم گفت خواص لهو، این خواص شخصی که خارج هم، مصنف هم داره میگه خارج هم، مثلا با تعبیر به خواص له، خواجه به تعبیر صاف گفت الخارج از انا، هر دو تعبیر به خروج داشتن. حالا خواجه میخواد این خروج رو معلل کنه، چرا خارج است؟ چرا این عوارض خارج؟ این دیگه روشنه، ایشون میگه حاضر انسان حاضریتش به توسط انسانیتش نیست، چون انسانیتش با انسانیت هم شریکه، حاضریتش به توسط انسانیت نیست، حاضر این شخصیت، حاضریتش از یه چیزی خارج از انسانیت گرفته که در این هست در اون نیست، اون یکی دیگه هم حاضریتش در یه چیزی خارج از انسانیت گرفته که در خودش هست در این چیزی نیست. واجب فإن هذا الإنسان، این فإن تحلیل برای خارج بودن این عوارضه، فإن هذا الإنسان که انسان خاصه و شخصه و ذلک الإنسان که خاص دیگر و شخص دیگر است، لا یختلفان من حیث الانسانیت التي هي ماهیتهما، به لحاظ انسانیتی که ماهیتشون رو برای خلاف ندارن، از نظر ماهیت یکسان هست، اشخاص نیستن، تکثر ندارن، تکثر باید به خارج باشد، ولی یختلفان یعنی یختلفان یعنی یتکثران، بلکه تکثر پیدا میکنن، اختلاف پیدا میکنن، بالاشارت الحسیه و لوازم اشاره حسیه، لوازم اشاره حسیه همون عوارض خارجیه. من اختلاف این بیان لوازمه، شما اشاره حسی میکنید به اشخاص، به این زیر اشاره حسی جدا میکنید، به عمل اشاره حسی جدا میکنید، البته اشاره عقلیتون میتواند جدا باشه، میتونه جمع باشه، یعنی شما با یه اشاره عقلی میتونید همه افراد رو اشاره کنید، این اشاره جمعه، یه وقتا با اشاره عقلی میتونید به زیر، اشاره عقلی میتونید به عمل، با اشاره عقلی میتونید به بچه ها جزن. که اشاره عقلی نتوجه جذبه، اشاره عقلی نتوجه جذبه، اشاره عقلی میتونه جمعی باشه، میتونه فردی باشه، اما اشاره حسی اصلا فردیه، اشاره حسی مثلا با انگوش اشاره میکنید، با چشمتون اشاره میکنید، بالاخره با یه چیزی که احساس باشه اشاره میکنید، این میشه اشاره حسی، اشاره حسی به اشخاصه، به کلیات نیست. خب اون وقت اختلاف به اشاره حسیه. البته اشاره حسی هم تا شخص درست نشه امکان نداره، بنابراین باید قبلا شخص درست بشه. ایشون میگه و لوازم اشاره حسی. لوازم اشاره حسی یعنی اون چیزهایی که در هر اشاره حسی حاصلن، حالا حاصلن ولو قبل از اشاره حسی حاصل باشن، و اونها تازه راه رو برای اشاره حسی و برای اختلاف اشاره حسی هموار کرده باشن، ولی بالاخره لوازم اشاره حسی به حساب میاد. یعنی چون چنین است شما میتوانید اشاره کنید، اشاره حسی کنید. لوازم اشاره حسی اختلاف ماده است، اختلاف عین، اختلاف وضع الی غیر ذلک. اختلاف ماده خودش مهمه، البته شاید خیلی به این مسئله توجه نشه که اختلاف ماده چه اهمیتی داره. گاهی میبینید دو انسان از نظر عوارض مختلف با هم یکسانند، هر دو از یه پدر مادر زایده شدند، هر دو دوقلوند و از در مثلا در یه ساعت به وجود آمدند، البته نوعاً دوقلوها با فاصله خیلی کوتاهی به وجود به دنیا میان. حالا فرض کنید محال که نیست هر دو با هم دنیا آمده باشند، که از این جهت نمیشون اختلاف نباشه. شکلاشون و کیفشون رو که نگاه بکنید هیچ تشخیص ندید. به قوله ها میشه گاهی از اوقات اینقدر شبیه همه که تشخیص داده نمیشن، و نقل میشه که گاهی مادر اشتباه میکنه، یکیشون رو دو آشیر میده، یکی دیگر اصلا شیر نمیده، ولی میشه اشتباه کرد، یعنی فکر کرده هر دو رو شیر داده، یعنی او هم با این همه تماسی که با این دوتا بچه داره شکلشون اینقدر شبیه همه که اشتباه میکنه. پس گاهی از نظر کیفی هم میبینید به هم شبیه، از نظر قد هم به هم شبیه، پشت سرشون روبروشون هر چی نگاه میکنی به هم شبیه، نمیتونی تشخیص بدی، ولی مادهشون با هم اختلاف داره. یعنی یه بدن و یه بدن دیگه است، بالاخره اختلاف داره. هر چی جلو اختلاف ها رو ببندید اختلاف ماده رو نمیشه از بین ببرید، اختلاف ماده بینشون است، این یه بدن داره این یه بدن داره، و بالاخره به همین جد دو شخص هست، ولو از بقیه جهات اختلاف نداشته باشه. البته نمیشه از بقیه جهات اختلاف نداشته باشه، ولی هایت فرطون نداشته، عقلا محال نیست نداشته، ولی بالاخره به اختلاف ماده اختلاف داره. پس خود اختلاف ماده خودش یه امر مهمیه که واقعاً نظر از اختلاف عوارض، خود اختلاف ماده خودش اختلاف شخصیه، اختلاف عوارض هم اضافه داره. لذا ایشون میگه من اختلاف الماده یک، اختلاف عینم روشنه، کسای دیگه مخا رو نمیتونه اشغال کنه، مگر اینکه مثلا یکی الان اشغال کنه یکی بعدا اشغال کنه، که باز اون اختلاف متا پیدا میشه، اختلاف زمان پیدا میشه. اگر هم اختلاف مکان نیست اختلاف زمان هست، بعد وضع هر دوشون یکیه، هر دو طوری باعث شدن که مثلا فرض کنید من دست راستشون قرار گرفتم، یا هر دوشون وضعشون طوریست که ایستادن سطح نیستن، خوابیده نیستن، نشسته نیستن، چون وضع میدونید یه جوره دیگه، یه وضع نسبت ارزیاب همه، مثلا وقتی وایساده باشه یه نوع نسبت ارزیاب هم دارن، وقتی خوابیده باشه یه نوع دیگه، یک وضع هم نسبت ارزیاب خارجه. نسبت ارزیاب خارجی اینطور معنا کردم که من دست راست هر دوشون قرار گرفتم، من این که خارجی هم خارج از این دو تا هستم در دست راست قرار گرفتم. اختلاف به وضع داخلی رو گفتم هر دوشون وایسادن یا هر دوشون خوابیدن، که اجزایشون نسبت به هم، اجزای خودشون نسبت به هم یکسانه. پس اختلاف وضع ممکنه باشه، اختلاف وضع ممکنه نباشه، ولی بالاخره اختلاف وضع و اختلاف عین و اختلاف ماده و نحوه رضالک اینا هم باعث اختلافات خارجی هستن که اشخاص رو می‌سازن، و کلها این کلها اشاره به مدعاست، کلها خارج از انسانیت المجرده. همه این عوارض که گفتیم، همه این اختلافات خارج از انسانیت هستن که مجرد باشه. انسان مجرد یعنی همون انسانیت منحصریه که مجرد از این عوارض باشه. انسانیت تنها رو که ملاحظه کنید مشترک بین این افراده، اون مقابل امتیاز نیست، مقابل امتیاز این عوارضن که خارجن. خب مثلا گفت اصلا خاطر دلیل آورد برای خروج، برای خروج این عوارض از ماهیت، حالا داره اون مدعا رو دوباره تکرار میکنه، و کلها خارجتون عن الانسانیت المجرده، همه این عوارض ماقبل اختلاف خارج از انسانیت مجردن. پس انسانیت مجرده به توسط این امور خارجه اختلاف پیدا میکند و تکثر شخصی درش به وجود میاد، و این تکثر شخصی همون تکثر بالعدده که مصنف گفت. پس مراد مصنف از تکثر بالعدد یا فضیلت داشتن شخص بر طبیعت اصلی به توسط عوارض، مراد از این عوارض و شخص همین امور خارجه هست. خب اینجا ما مبتدا خبر یا اسم این و خبر این رو آوردیم، یه حکم زمینه کردیم. مطلب این شد که چون طبیعت نوعی مقبل افرادش هست، چون چی میشه؟ تو سرش میاد صحیح ذاتیت، صحیح ایزن ذاتیتون. این صحیح ایزن ذاتیتون معلل اون علت هست. چون طبیعت نوعی مقبل اشخاصش هست، صحیح یعنی این طبیعت نوعی ایزن ذاتیتون. ایزن یعنی همونطور که جز الحق طبیعت، جز الماهیت ذاتی بود، منتها ذاتی قسم اول بود، هیه یعنی این طبیعت اصلی هم که ذات هست، ایزن ذاتیش منتها ذاتی افرادشه، نه ذاتی ماهیت. پس ایزن هم روشن شد. ایزن یعنی همونطور که قسم اول ذاتی بود، این قسم دوم هم ذاتی، منتها قسم اول ذاتی ماهیت بود، این قسم دوم ذاتی افرادشه. این صحیحه. این قضیه مطلبی که مصنف گفت از لعنه طبیعت ها اینجا به صورت یک قیاس اقترانی در میاد و اونی که الطبیعت الاصلیه مقدمت لافراد ها و کل ما هو مقدمون لشیء فهو ذاتی لان شیء. نتیجه میگیریم فالطبیعت الاصلیه ذاتیت لافراد ها، که عبارت مصنف به همین صورت قیاس اقترانی بوده، منتها جای صغرا و کبراش رو هم بسته. الطبیعت الاصلیه مقدمتون لافرادها و کل ما هو مقدم لشیئن ذاتی له فالطبیعت الاصلیه ذاتیتون لافرادها. خب حالا خواجه این مقدمتون رو که در علت در این قیاسی که مثلا تشکیل داده آمده داره تشریح میکنه. مقدمتون یعنی چی؟ این طبیعت اصلی مقدم است یعنی چی؟ تا بعد نتیجه بگیریم ذاتیه. مقدمتون یعنی اون سخافیتی که قبلا در باره ذاتی قسم اول گفتیم دارد. مقدم معنیش هم نبیه. سخافیت چی بود؟ یکی این بود که اگر بخواهیم شی رو تعریف کنیم از این ذاتی باید استفاده کنیم. خب در اینجا همینطور اگه بخواد زید رو که فرد تعریف کنید باید از انسانی رو استفاده کنید. بگید انسان هم کدا باشه شد همین که گفتید انسان هم دارید از طبیعت اصلی استفاده میکنید. از طبیعت اصلی در تعریف این فرد میاد، بنابراین مقدمه. خاصیت دوم این بود که نمیتوانید این مقدم رو یعنی ذاتی رو از زد ذاتی جدا کنید. دیدید که حیوانیت رو نتونید از انسان بگیرید، ناطقیت رو نتونید از انسان بگیرید. اینجا هم ذاتی رو یا مقدم رو که انسانه نمیتونید از زید هم بگیرید. پس خاصیت دوم هم موجوده. خاصیت سوم این بود که برای خاصیت سوم من دوم گفتم ولی نبیده شما رفت اجتماع شد. خاصیت دوم حالا خاصیت دوم یا سوم این بود که اثبات این مقدم یا ذاتی برای ذاتی که به استدلال نداره، با همون دلیلی که ذاتی ثابت میشود با همون دلیل هم ذاتی ثابت میشه. به هر دلیلی ذات موجوده انسان هم موجوده، همونطور که به هر دلیل انسان موجود به حیوان موجود بود. ذاتی رو شما اثبات کنید یا لازم نیست ذاتی رو ثابت کنید. ثابت کردید ذات در خارج هست، ثابت است که انسان هست، دیگه لازم نیست انسان رو با دلیل که تصاویر کنید. پس هر سه خاصیتی که ما در مقابل میره که جز الماهیه باشه گفتیم، هر سه خاصیت در این مقابل هم هست. پس اون سه خاصیت ها خاصیت های ذاتی بودن، پس این که این مقابل هم ذاتیه. دقیق شدید من دو جور مطلب رو توضیح دادم، اینکه تفکیک نکردم. حالا تفکیک میکنم روشن بشه. یک بار این سه خاصیت رو مربوط کردم به مقابل، گفتم که چون مقدم است این سه خاصیت رو داره. آخر سر مربوط کردم به ذاتی، گفتم چون ذاتی است، چون مقدم است مقدم است و چون مقدم است این سه خاصیت رو داره پس ذاتی است. هر دوش درسته هم البته خواجه اون دومی رو لحاظ داره، یعنی خواجه میگه چون مقدم است که این سه خاصیت رو دارد پس ذاتی است. مقدم بودنش رو قبلا مفروغ هم گرفتیم، حالا میگیم مقبله نیست دارای این سه خاصیت و هر چیزی که مقبله این سه خاصیت باشه ذاتیست، پس این هم ذاتیست و ذاله، یعنی ذاتی بودن این مقبل لوجود خاصیات ثلاثه مذکورته فیهاری. فیها متعلق به مذکوره نیست، متعلق به وجوده، لذا من فیها رو جلو منو میکنه. فیها یعنی در این طبیعت اصلیه، در این طبیعت اصلیه وجود دارد خاصیت های سگانه که ذکر شدن در صدر همین فرس ذکر شدن، خاصیت های سگانه که ما برای ذاتی ذکر کردیم فیها، یعنی در این طبیعت اصلیه موجودن. پس این طبیعت اصلیه هم به خاطر داشتن این سه خاصیت ذاتی خودش ذاتیست. و هو المقصود یعنی وجود این سه خاصیت المقصود من از ذاتیست، مقصود از ذاتی امریست که این سه خاصیت رو داشته باشه. و هو المقصود یعنی و هو المقصود من از ذاتی، یعنی آنچه که دارای سه خاصیت هست مقصود ما از ذاتیست، یعنی هر جا که این سه خاصیت باشد ما اون رو ذاتی قصد کردیم. هر جا میگیم ذاتی مقصودمون همونیست که دارای این سه خاصیت هست. پس مقصود ما از ذاتی چیزیست که دارای این سه خاصیت باشد و طبیعت اصلیه دارای این سه خاصیت هست. پس مقصود ما از ذاتی این طبیعت اصلیه هم هست، پس طبیعت اصلیه شد مقصود من از ذاتی و نتیجه شد ذاتی.